درود بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی با خبر و گزارش‌های تازه تاجیکستان و جهان تقدیم شما می شود. امروز سه‌شنبه 8 ایون و من عبدالله اشرف هستم در خدمتتون. در برنامه امروز این موضوع‌ها را داریم. تا نیمه ماه ایول بلیت نیست. مهاجران در تاجیکستان از کمچینی و گرانی بلیت هواپیما شکایت دارند و میگویند بهتر است راه قطار باز شود.
امیدای پویزور را مقصد دوی کنف سر آنو میجرونارود نیهوی ای راوشون هم ایجو پردیسیم ازبکستون قرزستون هم ایجو رفتستن امید اگر پویزور آیو کنن نرخ خینه میشود.
دادگاه استینافی در گاگا امروز حکم خود را در نسبت راتکو ملادیچ که به قتل 8000 مردان مسلمان در بوسنیا به زندان ابد محکوم شده است اعلان میکند. گرمی به سابقه هوا و احتمال به میان آمدن طوفان چنگ و غبار، طبیبان و بیماران هشدار میدهند که احتیاط کنند.
شخصانی که بیماری مزمن دارند و من بیماری دیگه نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به ممانعت برآمده اونها به کوچه تحصیل داده نمیشود.
دادگاه شهر دوشنبه سید حسنی قیام‌الدین، پسری سید قیام‌الدین غازی، یکی از فعالان مخالفین سابق را به 11 سال زندان محکوم کرده است. خویشاوندان سید حسنی قیام‌الدین روز 8 ایون به رادیو آزاده گفتند که مرافعه او دو هفته پیش پس درهای بسته در دادگاه دوشنبه صورت گرفته است. دادگاه دوشنبه هنوز دایر به حکم رسما خبر نداده است، ولی به اطلاع بعضی از منابع او به افرادگرایی گناهکار دانسته شد. سید حسن سید قیام‌الدین 27 ساله، پسری سید قیام‌الدین غازی، از چهره های شناخته مخالفان پیشینی زمان جنگی داخلی است. پدرش در آشوب تابستان سال گذشته در زندان شهر وحدت هلاک شد. در تاجیکستان همانا کمچینی بلیت هواپیما به سمت روسیه مشاهده می شود. میانی تاجیکستان و روسیه تنها در مسیر دوشنبه و مسکو پروازهای معمولی برقرار شدند. حالا هفته دو مراتبه و از روز 10 ایون هفته 4 بار پروازها صورت می گیرند. پروازهای باقی همگی چارتریاند و نرخ بلیت گران. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی از شهر دوشنبه.
این صحنه معمولی روزهای اخیر در دوشنبه است. درهای بسته اکثر چیپت فروشی ها و مسافران سرسان در جستجوی چیپت هواپیما های خطسیر های روسیه. مسافران که اکثران مهاجری مهنتی اند از یک چیپت فروشی به چیپت فروشی دیگر سر می زنند.
بای بان گرفتگیم، قرض گرفتگیم، اومدگیم. می درویم میگیم که بلیت چی مثال کازان اگون جای دیگر. نیست 6000 نرخ دولتیش داشت در اخبار تاجیکستان همی را اعلان کردن که 6000 سومون نرخ دولتیش نکیم نیست می دروی میگه که ای 8000 بالا بلی بلیت بود ماه ایول دا 15 هم بعدی 15 هم تا 27 هم ای اصول.
در چیپت فروشی های محله معروف با نام بازار شاه منصور دوشنبه دری دو چیپت فروشی باز بود، اما چون نوارگی را دیدند درها را بستند، نخواستند که با ما صحبت کنند.
کسای ایرپور رفتم اینم کسو رو همشه گشتیم نیستای بگم نیستای بگم.
صحنه اطراف فرودگاه بین المللی دوشنبه نظر به چند روز قبل فرق میکند. انبوهی مسافران بندمانده دیده نمیشود، خیلی کم آدم است. ظاهرا مسافران بندمانده الکی به روسیه سفر کرده اند.
یک دو روز پیش شو ششینیم از اور سومون باشد دیم
رئیس
رو چرا تقریبا نیست کاملا نه یگان خبر نداره. سوالی تو
بوات
سوال چا بود؟ سوال دانی پردن اشتم.
ولی مسافران هم بودن که پروازشون با تاخیر مونده بود.
همه روز پردن بوده نه هست هم سوالت نیست. حضور همه شاو میگه ساعت دانی نمیده میشه میگه. اجداد کردیس مینا همه روز میشه نمیشه نمیدونی. آ
بوات ساعت میپرده.
اوه
حالا به مشاهده می رسد که تعدادی از مسافران برای رسیدن به روسیه شرکت هواپیمایی ازبکستانی هوای یوللری را انتخاب می کنند که از دوشنبه به واسطه تاشکند به روسیه پرواز می کند. اما قیمت چیپت از این طریق هم خیلی گران دریافت می شده است.
8500 روسیه. چرز پسات کردن، چرز دامادید، چرز تاشکند قدو دامادید.
مسافران حالی گرانی نرخ چیپت هواپیما و مشکل پیدا کردن چیپت را با بسته بودن راه قطارهای مسافربر به روسیه می دانند.
Памирай поездора мақсад кунам сара оно международни хуя раошон ҳама ҷо пардесем Узбекистон Қирғизистон ҳама ҷо рафтесан. Памир агар поездора кунам нарх хина мешава. Ҳам мерава ҳама мардум спокойно рафта метона ба ҷои хичуна.
Ду ҳафта пеш мақомоти оҷонсии авиатсияи граждании Тоҷикистон бо илаки гаронии нархи чипта парвози ҳавопаймоҳои ду ширкати ҳавопаймоии Сибир ва Северневетеро барои чанд рӯз манъ карда буд. این باعث جمع شدن صدها مسافری بند مانده در اطراف فرودگاه دوشنبه شد. بعدن آن شرکت ها راضی شدند که نرخ چیپتا به شهرهای روسیه را نه بیشتر از 500 دلار آمریکایی می فروشند. اما به نظر می رسد که این توافقات نیز رعایت نمی شود و مسافران تاجیکستانی چیپتا هواپیما به شهرهای روسیه را با قیمت های خیلی بالاتر دسترس می کنند.
دادگاهی سازمان ملل متحد در گاگا امروز حکم نهایی راتکو ملادیچ یکی از فرماندهان سرب را اعلان میکند که او را قصاب بوسنیا نام میبرند. قبلا دادگاه ملادیچ را برای قتل تخمیناً 8000 نفر مردان و جوانان مسلمان در سربرنیتسای بوسنیا به حکم ابد محکوم کرده بود. حادثه هایی که در پرونده ملادیچ تصویر میشوند همچون مدهشترین جنایت ها پس از جنگ دوم جهان شناخته شده است. تفصیلات در گزارش همکارم شهلوی گلخواجه.
فرمانده سابق ارتش سرب های بوسنیا راتکو ملادیچ در سال های 92 عصر گذشته یکی از بزرگترین جنایتکاران حربی در زمان نزاع در یوگسلاویا بود. او 16 سال از قانون پنهان شده بود ولی در نهایت از روی چند عیبنامه به دادگاه کشیده شد.
نه من نمیخوام در این باره شنوم.
در سال 2017 تریبونال بین‌المللی برای یوگسلاویای سابق ملادیچ را در 10 حادثه نسل کشی و جنایت‌های ضد بشریت گناهکار دانست. تریبونال ملادیچ را در تشکیل پوکوری سرشماری قومی با مقصد کشتن یا بیرون کردن اهالی غیر سربیا از بوسنیا در جریان جنگ‌های سال‌های 1992 تا 1995 گناهکار دانست.
These undesired people
او زمین میخواست ولی ساکنانش برای او لازم نبودند. اما این آدمان در آن واحد نیست نمیشدند.
در جریان مناقشه بین قومی یوگسلاوی سابق بیش از 100 هزار نفر هلاک شدند. در ماه ایول سال 1995 سربازان ملادیچ سربرنیتسا را اشغال کردند. این شهر از جانب سازمان ملل متحد منطقه امنیتی اعلان شده بود. در اول سربازان ملادیچ با گریزه های بوسنیگی شکلات تقسیم میکردند.
هر کسی خواهش دارد میتواند قلمرو را ترک نماید.
اما پس از چند ساعت سربازان هزاران مسلمان را پراندند. این بزرگترین کشتار در اروپا پس از جنگ دوم جهانی بود. تریبونال گاگا معین کرد که فرمان نسل کشی را ملادیچ داده است. ملادیچ با کمک نظامیان تحت نظارت خود عملیات گسترده و متشکلانه انجام داده در دوام چند روز بیش از 7000 پسر و مرد کشته شدند. ملادیچ در مرافعه اظهار پشیمانی نکرد. برعکس او به سوی مادر یکی از قربانیان کشتار در سربرنیتسا اشاره دشمنانه نمود.
او با من اشاره نمود که گلویم را می برد. من باشم از ایوان با او اشاره نموده گفتم که تو خودت در زندان هستی.
ملادیچ اینچونین موسیره سرایوی پایتخت بوسنیا را رهبری می کرد. تای 4 سال در آنجا در نتیجه تیرباران توپخانه و سنایپرها تقریبا 10000 نفر هلاک شدند. ملادیچ گفت که او شخصاً ساکنان سرایوا را با سنایپر پراند. گویا این برای او یک نوع ورزش یا یک نمودی استراحت باشد. ملادیچ سال 1942 در دهه بیانوویچ خرواتیا به دنیا آمده است. او در ارتش یوگسلاویا برای خود کریره حربی ساخت. وقتی کشور سال 1991 با پراکندگی آغاز کرد وی را برای سرکوب جدایی‌خواهان خرواتیا فرستادند. او بعداً ژنرال تعیین شد. پولیس سربیا ملادیچ را سال 2011 در دهه لازرو حبس کرد.
ما برایش مثل غلام بودیم و هر کاری لازم می آمد انجام می دادیم.
در پی فشار بین المللی برای محاکمه دادگاهی ملادیچ به گاگا استرداد شد. هنگام بازداشت سلامتی او الکای بر اثر دو سکته مغزی خوب نبود. جانب حمایتگر از دادگاه برایش سبوکی خواست، ولی ضمن سخنرانی نهایی دوستان برای ملادیش حکم ابد را طلب کرد، زیرا به گفته آنها هر حکم دیگر برایشان شرم‌آور خواهد بود. اکنون فرصتی رسید که گنرال ملادیچ برای جنایت‌های صادر کرده‌اش نسبت هر یک قربانی خود و جماعت‌های نابود کرده‌اش جواب بگوید.
از آغاز فصل تابستان در تاجیکستان همگی چند روز سپری گشت، اما دمای هوا در کشور فوق‌العاده گرم شد. گرمی هوا امروز در شهر دوشنبه از مرز 38 درجه بالا رفت. آژانس آب و هواسنجی تاجیکستان هشدار داده است که روزهای 8 تا 10 ایون سال جاری در جمهوری بلندشوی حرارت هوا ادامه یافته، در ناحیه‌های جنوب کشور تا 41 44 درجه گرم می شود و آمدن طوفان چنگ و غبار نیز در نظر است. گرمای شدید را ساکنان چگونه پشت سر می کنند و روی زندگیشان چه اثر گذاشته است؟ گزارش امیردین آلیموف و مولا رجب یوسفی از شهر دوشنبه.
آقله کورکوه نبیره هایش را برای آبازی آورده است. خودش زیر سایه درخت نشسته، نبیرگانش در این کل آبازی دارند. می گوید از تصف هوا در خانه دلتنگ شدند.
ایجا حاضرش در دوتش آوردم، کانیکول و یاش خانه بی دیگرشون رفتگی دوتای دیگرش.
مثل نبیره های آقله کورکوه، این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کل جوانان می گذرانند. یکی از مکانهایی که در دوشنبه آبازی در آن رایگان است کلی جوانان می باشد و در اینجا اساسا نورسان آبازی می کنند. اینها نفرانی هستند که به گفته خودشان امکانیتی رفتن به اکواپارک ها را ندارند.
خطر سیرویت شیوبی کودکا بسیار داری و شرایط همی و اوبانبور همه جوی فلوسی اوبانبورو ابرابات واسه نمی شود، همده یکم چوهش نیست ابرابات که نمی کنه. خطر گریفتوری بیماری های زرپروینی گروه گروپی آ
اگر 38, 36, 39, 40, 41
در این منیتورها درجه گرمی هوا در منطقه های تاجیکستان را به طور آنلاین نظارت میکنند. کارمندان این مرکز میگویند گرمی کم سابقه هوا در کشور ناگهانی بود و تا آخر هفته ادامه میکند.
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اولی ماه ایون بلندشوی حرارت هوا تا 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر دوشنبه تا 42 43 درجه بلند شدن اون و تا 41 42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشهوده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشهوده میگردد.
به قول جمیله بیدالله و طبق پیشبینی آنها بعد از 19 ایون دیگر باره حرارت هوا بالا میرود. در چنین روزها طبیبان به مردم چی توصیه میدهند؟
من توصیه طبیبان دارم است که بیهوده به کوچه نبریم. خب دویم، شخصانی که سینوسوهاشون کلان سول است، شخصانی که در موردی تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارند با مانند بیماری دیرق نفس، بیماری گردش سیستم عصب، من بیماری گردش سیستم خون، یعنی به این ممانیت برامدین اونها با کوچه تحصیل داده نمیشد.
از گرمی تا قد فرسا پناه بردن نورسان و کودکان به کلو دریاها به فاجعه نبوده است. با گزارش کمیته حالتهای فوق‌العاده تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر در آب غرق شدند که 3 نفر آن نابالغ بودند. مولا رجب یوسف امیردین آلیموف، آزادی دوشنبه.
وزارت مدافع تاجیکستان در صحبت با خبرگزاری ها کمک نظامی قزاقستان به تاجیکستان را تصدیق کرده است. سخنگوی وزارت فریدون محمدعلیف گفت است که یاری مذکور در دایره همکاری های نظامی دو کشور و به خاطر پرزور کردن مرزهای تاجیکستان با افغانستان صورت می گیرد. اخیرا حکومت قزاقستان طرح قراری را نشر کرد که موافق آن به تاجیکستان بیش از 3 میلیون تیر قطرشان گوناگون تقدیم می شود. بررسی طرح در قزاقستان تا 17 ایون امسال ادامه خواهد داشت. و بینندگان ارجمند، اخبار آزادی اینجا با پایان میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org می توانید آنجا بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو تماشا کنید. تا ملاقات بعدی، خداحافظ.
عزیز، تو خدا من میخوام خیلی ارزان سر دو سه سانم ارزان
سر
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمانه اینترنتی رادیوی آزادی
سباب نبودن زمسید با آزر رو
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گو خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org
سلام خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. چندین ساختار حفظ قانون در کشورهای جهان گفتند در یک عملیات بسیار هوشمند صدها نفر را با گمان عضویت در سازمانهای جنایی متشکل بازداشت کردند. وسیله مهم آشکار و تعقیب گمانبران زمیمه‌ای با نام انام بوده است که آن را بیرو فدرالی تفتیشات امریکا راه اندازی کرده است. ژان فیلیپ لکوفه، معاون رئیس یورپول یا پلیس اروپا در سخنرانیش در قرارگاه این پلیس در گاگا روز 8 میون گفت این معلومات باعث شد که دوامی یک هفته گذشته در سراسر جهان از زلندیا نو تا استرالیا و اروپا و ایالات متحده امریکا صدها عملیات ساختارهای حفظ قانون برگزار شود. او گفت که این یک عملیات هوشمندترین در مقابله با فعالیت‌های جنایتی میباشد. تنها در استرالیا در چهارچوب این عملیات 224 نفر بازداشت شد. رهبر سازمان جهانی تندرستی در یک دعوت نوبتی اش از رهبران کشورهای دارو خواست که برنامه امکانی ضد کووید 19 را که برای کشورهای نادار تحت نظر سازمان ملل متحد عمل میکند دستگیری کنند. در مراجعتش به رهبران کشورهای گروه هفتگانه که به آن پیشرفته‌ترین کشورهای جهان شامل میشوند تدروس ادانوم گبریوسس خواست که در جلسه هفته جاری در انگلستان رهبران واکنشی هماهنگ شده به دسترسی کشورهای نادار به واکسینه را به نمایش گذارند تا که این کشورها هم به واکسینه کافی دسترسی پیدا کنند. به گفته رهبری سازمان جهانی تندرستی با گذشت 6 ماه از شروع امکانی ضد کووید 19 در کشورهای ثروتمند دسترسی واکسینه تخمیناً 44% و در کشورهای نادار 0.4% را تشکیل داده است. او گفت چیزی ناامید کننده این است که در دوام ماه‌ها این آمار تغییر نمی‌یابد. در پاکستان شمار قربانی های صدمه دو قطار تا 60 نفر افزایش یافت. به هنگام برخورد دو قطار بین شهری داخل آنها بسیار سیر آدم بوده است. حادثه روز 7 ایون در نزد شهری درکی ولایت سیند رخ داد. هنوز سبب رخ دادن این حادثه معلوم نیست. عثمان عبدالله یک نماینده مقامات ناحیه غد که گفت ترسی ما این است که شماری فوتی ده ها از این هم بیشتر می شود و گفته او برخی مجروحان در حالت سنگین قرار دارند. شیر محمد یک ساکن محلی روز 8 ایون از جای حادثه چنین گفت.
من دیدم که مردمی زیاد در زمین خواب بود. کودکان در داخل واگن‌ها رست ماندند، گریه و داد و فغان می‌کردند که کسی یاری رساند. ما بعضی‌ها را نجات دادیم. چندی بعد تیم‌های یاری رسانی حکومت هم رسیده آمدند و عملیات نجات را شروع کردند. ما به پلیس محلی یاری دادیم که جسدها را به ماشین گذاشته بعداً به بیمارخانه‌ها انتقال دهند.
مطبوعات میگوید که یک روز بعد حادثه آثار زیادی صدمه تازه شده کارهای برقراری راه آهن باید تا شام 8 ایون به انجام رسد. پرزیدنت جو بایدن با نشانی دستگیری اوکراین رئیس جمهوری این کشور ولادیمیر زلنسکی را دعوت کرد که تا 25 سال به واشنگتن تشریف آورد. جک سالیوان مشاور امنیتی ملی پرزیدنت روز 7 ایون در یک نشست خبری گفت بایدن با زلنسکی صحبت تلفنی کرد و او را به سفر واشنگتن دعوت نمود. این بار دوم است که از زمان سرکار آمدن بایدن در ماه ژانویه امسال او با رهبر اوکراین صحبت تلفنی انجام می‌دهد. زلنسکی در پاسخ گفته است که از این ملاقات امید زیاد دارد و با توسعه همکاری‌های استراتژی میان ایالات متحده آمریکا و اوکراین امید می‌بندد. روز 16 ایون قرار است در ژنو ملاقات روبروی پرزیدنتان ایالات متحده آمریکا و روسیه برگزار شود و این نخستین دیدار جو بایدن و ولادیمیر پوتین در مقام رئیس جمهوری خواهد بود. پرزیدنت شورای اروپا شارل میشل در یک صحبت تلفنی با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین روز 7 ایون تاکید کرده است که روابط دو جانب در سطح پایین قرار دارد و از این بدتر شدن وضع به منفعت هیچ جانب نیست. در اظهارات اتحادیه اروپا گفته می شود که میشل در این صحبت تلفنی پوتین را آگاه کرده است که موضوع روسیه ماه می در شورای اروپا بررسی شد و در این جلسه فعالیت های غیر قانونی تحریک‌آمیز و خرابکارانه روسیه علیه اتحادیه اروپا و کشورهای عضوش محکوم شده است. در صحیفه خود در تویتر میشل گفت تنها در صورتی که روسیه رفتاری خرابکارانه اش را بس کند همکاری ها بهتر می شود. خود همان روز کرملین در یک اظهاراتش نوشت که پوتین هم گفته است سطح همکاری های میانی دو جانب قناعت بخش نیست. همکاری های میان اتحاد اروپا و روسیه از سال 2014 زمانی که نیم جزیره قریم اوکراین از جانب روسیه اشغال شد و مسکو از جدایی طالبان در شرق اوکراین پشتیبانی کرد بد شده است. در افغانستان یک مرکز دیگری ناحیه تحت نظارت طالبان گذشت و این یکی دیگر از دستاوردهای اخیر گروه شورشی است که در پس منظر از کشور بیرون شدن نیروهای خارجی رخ می‌دهد. نیروهای حکومتی مرکز ناحیه دولت آباد را که در ولایت شمالی فاریاب جایگیر است ترک کرده به ناحیه نزدیکترین عقب نشینی کردند. در این باره روز 8 میون منبع‌های رادیوی افغانستانی آزاد خبر داد. عبدالله علی بیگ یک عضو شورای ولایتی گفت سرنوشت 10 خادم امنیتی ناروشن میماند چون که خط ارتباط قطع شده است و گفته علی بیگ تامین نیروهای دولتی با یاری علاوه امکان نداشت چون که شورشیان تمام راه را به سمت مرکز ناحیه تحت نظارت گرفته بودند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دادگاهی شهری دوشنبه سید حسن 27 ساله پسر سید قیام الدین غازی روحانی شناخته در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را به 11 سال زندان محکوم کرده است. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. پیوندانش گفتند حکم 2 هفته پیش صادر شد، اما از بس که مرافع پسی درهای بسته گذشت تفصیلاتش را نمی دانند. دادگاه نیز درباره اعلان حکم خبری رسمی نداده است، ولی منابع آگاه می گویند او به افرادگرایی متهم بود. در 8 ماه اخیر این پسری دومی سید قیام الدین غازی است که به حبس طولانی محکوم می شود. سید حسنی سید قیام الدین تحصیل کرده یک از دانشگاه های ایران ماه ایولی سال گذشته دستگیر شده بود. پیوندانش روز 8 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفتند جریان تفتیش پرونده و مرافعه های دادگاهی پسی درهای بسته گذشت و از این رو درباره گناه او چیزی نمی دانند. یکی از پیوندانی سید حسنی سید قیام الدین که خود را سید ابرار شاکی رخ معرفی کرد گفت نزدیکانش در حال حاضر در تاجیکستان نیستند. این فرزند سید قیام الدین غازی از همسری دومش است. دادگاه شهر دوشنبه با نظرداشت پوشیده صورت گرفتن مرافع در رابطه به حکم اطلاع نداد. روشن است وی بر اساس کدام ماده کدکس جنایی گناهگار شناخته شده خودش چی واکنش کرده است. پیوندانش میگویند سید حسن سال گذشته همراه برادرانش سید محمد 44 ساله و سید محمدی 25 ساله بازداشت و پس از مدت با شرط ترک نکردن جای زیست رها شده بود. سید محمدی سید قیام الدین در آخرهای ماه اکتبر سال گذشته با گناه خیانت به دولت به 13 سال زندان محکوم شد. تقدیر سید محمدی معلوم نیست. خود سید قیام الدین غازی را سال 2017 در شهر سن پترزبورگ دستگیر و در شرایط مرموز به تاجیکستان آورده به 25 سال زندان محکوم کردند. در آشوب تابستان سال 2019 در زندان شهری وحدت کشته شد. وی در آغاز جنگ شهروندی تاجیکستان یکی از مجریهای میدان شهیدان بود. پس از شروع جنگ به افغانستان پناهنده شده در هیئت اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک فعالیت کرد. با امضای سازشنامه صلح سید قیام الدین غازی به وطن برگشته عضو زیر کمیسه حقوقی کمیسه آشتی ملی بود. تا قطع فعالیت کمیسه آشتی ملی در این وظیفه کار کرد و برای خدمت در تطبیق سازشنامه صلح از حکومت تاجیکستان با آردن شرف قدردانی شده است.
یک وکیل و سود اجراچی سابق در ولایت خطلان که پیشتر به 8.5 سال زندان محکوم شده بود، بر علاوه به همکاری با گروه های افرادگرا متهم شده است. پرونده سید نوردین شمسدین افرا دادستانی و ریاست امنیت در ولایت خطلان تحقیق دارند. مقامات شرح بیشتر نمی دهند. پیوندانش گفتند او به همکاری با گروهی 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان گمانبر است، ولی آن را بی اساس می شمارند. من میرزا نبی خالق‌زاده را جای بین موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. سید نوردین شمسدین افرا آخری سال 2020 بر اساس 7 بند کادکس جنایی از جمله خرید و فروش زمین و قلابی به حبس محکوم کردند. هرچند نزدیکانش قضیه را به تنقیدهای پیوسته او از بی‌عدالتی رد می‌دهند. او در زندان کارمندان محکوم شده این نهادهای قدرتی در دوشنبه نگهداری می شود. پرونده نو بر ضدش بر اساس ماده 307 زمیمه یک کادکس جنایی باز شده است. این بند قانون دعوت عمومی برای عملی نمودن فعالیت اکستریمیستی افرادگرایی و سفیدکنی عمومی اکستریمیسم نام داشته، از 3 تا 5 سال محرومی از آزادی را در نظر دارد. یک مفتش دادستانی ولایت خطلان روز 7 میلیون بر رادیو آزادی گفت با درخواست آنها ریاست امنیت در این ولایت تفتیشات را پیش میبرد. او افزود پرونده روز 16 اپریل باز شده، تحقیق آن تا میانه های ماه ایون ادامه خواهد کرد. برای تفتیشات همه جانبه شمسدینوف از محبس پایتخت به بازداشتگاه موقتی باختر آورده می شود. مصاحبه ما شرح نداد که شمسدینوف با چی کار متهم است. قمرالدین شمسدینوف برادر سید نورالدین شمسدینوف روز 7 میلیون به رادیو آزادی گفت مقامات تفتیشاتی از او درباره همکاری برادرش با گروه 24 یک سازمان ممنوع در تاجیکستان پرسیدند.
خیلی هم خودش هم خیلی نمیکرد. چیکار گفت من وای وقتی گپ نزد. من گفتم وای وقتی گپ نمیزد. ای صدای وای ای رادیو آزادی گرفته. اون ما گوش کنم کو همو حقیقتا نمیروی همو با همو کجودای گفتم مثلا همو تروریست دان یا که گروهی 24 تون در وجود.
گروهی 24 که سال 2012 تأسیس یافته، سال 2014 با قرار دادگاهی عالی تاجیکستان یک سازمان اکستریمیستی و ممنوع اعلان شد. رهبران و پیروانش در خارج از کشور قرار سیاسی می دانستند. فیضی علی وکیل مدافع سید نورالدین شمسدینوف میگوید زیر حمایش توسط تلفن محبس با او تماس گرفته، گفته است هیچگاه به گروه 24 مراجعه نکرده است و افزود زیر حمایش تنها با امضای سعید صدر درباره بی‌عدالتی در دادگاه‌های منطقه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان عریضه و مقاله می‌نوشت.
عریضه شون همین که همین آدم نویس نکند، همین آدم همین مراجعه کرده به هر جا با و مثال بگیم که رادیو آزادی و این همین یک چیزی شید همین یک چیز چی و واسه اینترنت مراجعه کرده اید.
پرونده نو در حال است که سید نورالدین شمسدینوف روز 25 دکامبر سال گذشته در مرافعه آخرین خود گفته بود اتهام های پیشینه از جمله خرید و فروش زمین، قلابی و پن کردن معلومات غلط را نمی پذیرد. حقوقدانی که از گفسود شدن دیگران می گفت 8.5 سال زندانی شده است. سید نورالدین شمسدینوف که در گذشته همچون سود اجراچی و سالهای اخیر همچون وکیل مدافع فعالیت داشت، 3 سال پیش در باره قضیهش به رادیو آزادی مراجعه کرده بود. در نامه‌اش نوشته بود که پس از مراجعه به سامانه پرزیدنت تاجیکستان، مسئولان دادستانی ناحیه وخش او را چپ گرفتند و به فروش غیرقانونی زمین متهم می دانند، در حالی که به ادعای او چنین کاری نکرده است. دادستان و دادرسی پرونده بارها به حق بودن خود و تفتیشات تاکید کرده گناه های شمسدینوف را ثابت شده خواندند.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
زاور دخته عکاس و فیلمبرداری مشهور که 70 سال پیش از ایران به تاجیکستان آمده در اینجا زندگی اختیار کرده است، تصویرهای آفریده خود و دخترش فرنگیز دخته را به نمایش گذاشت. مراسم 3 ایون در دوشنبه برگزار شد. در تاجیکستان ده ها شرکت و شخصان الهیده برای گرفتن عکس ساکنان در کوچه و مرکه ها فعالند، اما صورتگیران حرفه‌ای کمتر هستند. در این باره من نگاره فضل‌الدین گزارش می‌دهم. توجه اکثریت را در نمایشگاه عکس دختر به خود کشید که روی شانه‌های کوچک بسته کلون هزم را میکشاند، اما تبسم از لبانش گم نشده است. چند نفر از زوردخته تاریخ چگونه به دوربینش افتادن این لحظه را پرسیدند. زوردخته در این باره با شوق نقل کرد:
این یک 6-7 نفر بودند. من چند رپورتاج گرفتم از اینا که یعنی با هم میرن چیکار میکنن. به این چهره خیلی خوشم اومده بود. یک چند تا پورتریت اینا رو گرفتم که یعنی معلومه که این خسته نشده، یعنی کار مشکل نیست برای این. یک مثلا در قرقیزستان که بودیم، سفیر تاجیکستان در قرقیزستان عکس از ما گرفته و در سفارت آویزان کرده و تهش نوشته مدونه تاجیکستان.
زوردخته 85 ساله مؤلف بیش از 13 فیلم بدهی، 600 فیلم مستند و 5000 عکس گوناگون بوده است. بعضی از فرهنگ شناسان گفتند او اول لحظه را در ذهن میبیند، سپس در دوربین جای میدهد و از این رو عکسهایش محتوای تربیوی نیز دارند. ولی نگرانی آنها از آن است که در چنین نمایشگاه ها حضور جوانان کم رنگ است. فرهنگ شناس امل خانم گجیوا میگوید:
بسیار میخواستم در چنین نمایشگاه ها جوانان بیشتر باشند. متاسفانه من در چنین چهره‌بینی ها چهره های نورا نمیبینم. به ما ضرور است که جوانان به فرهنگ و هنر بیشتر توجه نمایند و تنها در آن زمان آنها در کوچه سخن های قبیح نمیگویند و با دختران رفتار دغلانه نمیکنند. تربیه آنها هم کلا دیگر میشود.
همکسبان عکاس بر اینند که عکس های زوردخته توسط دوربین های کسبی و تلفن دستی گرفته شدند. مؤلف توانسته است از تلفن های هوشمند نیز به طور حرفه‌ای استفاده کند که برای جوانان میتواند یک راهنمای کسبی باشد. یوگنی راتوشنکا، یکی از همکسبان زوردخته، گفت:
او در این بخش خیلی خوب کار میکند. در کشور ما بیش از 100 هزار هواداری عکس ها هست. آنها را باید آموزند، ولی در ما هنری عکاسی را جای نمی آموزند. نگارستان زوردخته علامت تکنولوژی است. او تکنولوژی عکاسی را نشان داده است و با تلفن هوشمند عادی نشان داد که این عکس ها را چگونه می توان.
زوردخته سالهای زیاد نواربرداری استودیوی تاجیک فیلم بود. همزمان با صورتگیری مشغول است و در کشورهای گوناگون چندین نمایشگاه برگزار کرده است. این هنرمند تاجیک در یک صحبت پیشینش با رادیو آزادی از آن نگرانی کرده بود که حالا عکاسان جوان از پای دریافت روزی خود و خانواده‌شان نه همیشه دنبال صفت می‌گردند و وقتی خود را اساساً برای نواربرداری، توی و مراسم مردم صرف می‌کنند. بنابراین گفت او روز 3 ایون نمایشگاه آخر را اساساً برای معرفی دخترش فرنگیز دخته بخشیده است که به هنر مینیاتور نقطه ها مشغول است. گلرخسار صفی، شاعر شناخته تاجیک، میگوید:
و عکس برداری پدر تولید کرد یک هنر که ما امروز با حیرت به این هنر می نگریم. برای ما این روز از این رنگ بار، از این رنگ رو، از این هنر استعداد پدر و دختر بسیار خودم خوب احساس میکنم، خوشحال احساس میکنم. کاش که همه خیلی همیشه باشد، کاش که همیشه ما را حیران کنند، کاش که همیشه برای ما یک جایزه پیشنهاد کنند که ما را از قید اون وبا و اون کسلی و اون دهشت هایی که سال گذشته از سر ما گذشت ما را خلاص کند.
زوردخته و خانواده‌اش از نمایندگان توده‌های ایران هستند که مجبور شده بودند در ایام نورسی زادگاهشان را ترک کرده در تاجیکستان آن زمان شوروی جایگیر شوند.
تاجیکستان یک هفته باز شاهد گرمی شدید است. ساکنان میگویند در چند سال اخیر چنین گرمی را در اول ماه ایون ندیده بودند. پزشکان از مردم میخواهند که به ضرورت از خانه نبرایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. گرمی شدید در روزهای به تاجیکستان رسید که بیشتری ساکنان به کار صحرا بندند. در شهرها نیز خوانندگان مکتب به تعطیل برآمدند. جمیله بیدولوی و مدیر مرکزی آب و هوا سنجی میگوید:
برای ماه ایون چنین، یعنی که در دهه اول ماه ایون بالانشوی حرارت هوا تو 45 درجه در قسمت های جنوبی و حتی در شهر شنبی تو 42-43 درجه بالان شدنی اون و تو 41-42 درجه در ولایت سوغ، در بوستون، در گلستان، در شهر خوجند، یعنی که مشاهده گشتن اون. این در 20 سال اخیر چنین حادثه بوری اول مشاهده میگردد.
خانم بیدوله و روز 8 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت یک بار در ماه ایون باید چنین هوا گرم نشود. این مسئول اداره آب و هواشناسی افزود گرمی هوا تا 13 ایان دوام میکند. متخصصان پیش بینی میکنند که بعد از یک هفته از 19 ایان دوباره حرارت هوا در تاجیکستان بالا خواهد رفت. متخصصان ساحه طب در این روزها از ساکنان میخواهند که احتیاط کار باشند. به قول پزشک فردوس رئوپوف، کلانسالان و شخصان گرفتار بیماری های مزمن از جمله عصب، فشار بلندی و دل نباید به ضرورت به کوچه بروند. توصیه دیگر پزشک این است که ساکنان باید آب زیاد نوشند، ولی نه آن آبی که از حد زیاد سرد باشد.
اما توصیه تمام دارن است که بیهوده به کوچه نبرند. خب دویم، شخصانی که سن سوالشون کلان سال است، شخصانی که در موردی تبوبت هستند، شخصانی که بیماری مزمن دارند با مانند بیماری دیخی نفس، بیماری گردشی سیستم عصب، من بیماری گردشی سیستم خون، یعنی به ممانیت برامده نوحو با کوچه تحصیل داده نمیشد.
آقلا کورک و دو نبیرش را برای آبازه با کل جوانان دوشنبه آورده است. میگوید از تصفیه هوا در خونه دل تنگ شدند.
اینجا حاضرش در دو تش آوردم. کانیکول و یاش خونه بی دیگرشون رفتگی سه دو تای دیگرش.
به مانند نبیره های آقلا کورک و این روزها ده ها نفر گرمی روز را در کل جوانان می گذرانند. آبازی در اینجا رایگان است. شخصانی که به اینجا می آیند به گفتهشان امکانی به اکواپارک ها رفتن را ندارند. از جمله ناظر آخونوف که می گوید 4 فرزند دارد و نمی تواند همه آنها را به جایهای مخصوصی آبازی برد که پولکی هستند. آخونوف پزشک کودکان است و می داند که آبازی در چنین جایها برای فرزندش به خطر نیست، چون به گفته او آبازی کردن شخصان زیاد در کلها امکان پهنشوی بیماری های سرایتی و به خصوص زر پروین را زیاد می کند.
خطر سرایت شیوبی کودکان بسیار در این شرایط همی و اوبانبور همه جو افلاسی اوبانبورو ابربات وست نمی شود، همده یکم چوهش نیست ابربات که نمی کند.
در شهر دوشنبه در چند جای آبازه پلکی است. برای مثال در دوشنبه حفظ شناوری دلفین فعالیت دارد و به قبل ساکنان یگانه جای آبازه است که آب تازه و از جهت سلامت بخف دارد. برای 4 ساعت آبازه در این مکان از خردسالان تا 40 سامانی و از میان سالان و کلان سالان 75 سامانی طلب می شود. در مکانهای دیگر شناوری خصوصی برای 1 ساعت از مشتری تا 10 سامانی طلب می شود. احتمال گرفتاری به بیماری های سرایتی یگانه خطر آبازه در جای های ممنون نیست. خطری از این همکلان غرق شدن نورسان در وقت آبازی است. تنها در روزهای استراحت گذشته 5 نفر و اساسا نورسان هنگام آبازی در کل دریاها غرق شدند. دفتر مطبوعات کمیته حالت‌های فوق‌العاده میگوید 3 نفر از غرق شدگان نابالغ بودند و به این خاطر والدین در این روزهای گرم نباید فرزندان خود را به نظارت گذارند. بعضی از منتقدان از کار کمیته حالت‌های فوق‌العاده انتقاد میکنند که پیش راه آبازی ساکنان در جایهای خطرناک را نمیگیرد.
چندین ساختار حفظ قانون در کشورهای جهان گفتند که در یک عملیات بسیار هوشمند صدها نفر را با گمان عضویت در سازمانهای جنایی متشکل بازداشت کردند. وسیله مهم آشکار و تعقیب گمانبران ضمیمه با نام انام بود است که آن را بیوره فدرالی تفتیشی اف بی ای ایالات متحده آمریکا راه اندازی کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ژان فیلیپ لکوف معاون رئیس یوروپول یا پلیس اروپا در سخنرانیش در قرارگاه این پلیس در گاگا روز 8 ایون گفت این معلومات باعث آن شد که دوام یک هفته گذشته در سراسر جهان از زلند نو تا استرالیا و اروپا و ایالات متحده صدها عملیات ساختارهای حفظ قانون برگزار شود. او گفت که این یک عملیات هوشمندترین در مقابله با فعالیت‌های جنایتی می باشد. کلوین شیورز یاور رئیس اف بی آی گفت اداره آنها در دوام 18 ماه گذشته بیش از 300 دستگاه را در 100 کشور جهان فاش کرده توانستند. او افزود که ما نه تنها درباره شمار زیادی حبس و بازداشت ها شنیدیم، بلکه بیش از 100 تهدید به مرگ را پیشگیری کردیم. اول شده درباره این عملیات استرالیا و زلند نو خبر دادند. به اطلاع آنها در میان بازداشت شده ها گروه های تروریستی، سازمان های مافیایی و دیگر گروه های جنایی متشکل می باشند. تنها در استرالیا در چارچوب این عملیات 224 نفر بازداشت شد. نخست وزیر این کشور سکات ماریسون در نشست مطبوعاتی گفت که این عملیات به گروه های متشکل جنایی ضربه سخت شد و هم به کار دیگری گروه های جنایی متشکل در سراسر جهان تأثیر می رساند. مطبوعات استرالیا گزارش داد که یک رهبر کلان قاچاقبر مواد مخدر که حالا در ترکیه پناه برده است ندانسته زمیمه را در میان گروه های جنایی در سراسر جهان پهن کرد.
در نتیجه معلوم شد که بیش از 11,000 جنایتکار با استفاده از زمینه انام در جهان فعالیت خود را پیش می برد. در اسارت استرالیایی ها آمده است که این زمینه با باور این که برای گروه های جنایی امن است در میان آنها معروفیت پیدا کرد و هم از آن برای متشکل داشتن این گروه ها فعالانه استفاده کردند. سال گذشته پلیس اروپا گفت که صدها نفر جنایتکار را بدیان آشکار و بازداشت کرد که آنها با استفاده از شبکه انکراچت فعالیت خود را پیش می بردن. این شبکه آشکار و فاش کرده شد.
او بانو بانو جانم، شیرین زبانو جانم، او بانو بانو جانم، شیرین زبانو جانم، دل مرا بسته با تاریگه سو جانم، دل مرا بسته یا شبستی
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
درود شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصاد را از رادیوی آزادی میشنوید. من عبدالله اشرف هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. حالا توجه کنید به سرخطی موضوع های برنامه امروز.
روبل دونبوریده تاجیکی، چگونه تاجیکستان به قبرستان روبل شوروی تبدیل یافت؟ متفقان همکنون زندانی صادر جبارو پرزنت قرغزستان را به گرفتن 10 میلیون دلار پاره عیبدار کرد.
قبل از بررسی موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
از یک نشست صاحب کاران در شهر دوشنبه، شرکت های تاجیکستان و قزاقستان به مبلغ 100 میلیون دلار سازشنامه های همکاری بستند. مذاکرات میان شرکت های تاجیکستان و قزاقستان روز 17 می در دوشنبه دایر گردید. قستریت مرکز رشد سیاست سودا گفته است میان شرکت های دو کشور سه سازشنامه درباره تحویل محصولات از قزاقستان و دو یادداشت همکاری به مبلغ عمومی تا 100 میلیون دلار به تصویب رسید. سفر هیئت شرکت های قزاقستان به تاجیکستان تا 21 می ادامه می یابد. واخوری و گفتگوشنید های رهبریت شرکت قستریت با نمایندگان باز یک قطار ساختارهای دولتی و تاجران تاجیکستان در نظر است. قزاقستان یکی از شریکان اساسی تجارتی و اقتصادی تاجیکستان به شمار می رود. سال 2020 در گردش سودای دو جانبه با تاجیکستان، قزاقستان بعد از روسیه زینه دوم را اشغال کرد. میزان سودا بین تاجیکستان و قزاقستان 910 میلیون دلار را تشکیل داد که 757 میلیون دلارش به واردات مال و محصولات از قزاقستان و 152 میلیون دلارش به صادرات محصولات از تاجیکستان به آن کشور راست می‌آید. قزاقستان اینچنین یکی از سرمایه‌گذاران اساسی به اقتصاد تاجیکستان دانسته شده از لحاظ مبلغ گذاری پس از چین و روسیه در زینه سیوم هست. نمایندگی وزارت مهنت و مهاجرت تاجیکستان در روسیه با نشر یک اعلان به مهاجران تاجیک گفته است رویخط شهروندانی که در قلمرو روسیه غیر قانونی قرار دارند در این نهاد و ساختارهای آن موجود است. در این اعلان آمده است برای دریافت معلومات برای قانونی کردن حضور خود در این کشور خواهشمندان می توانند به کارمندان نمایندگی در منطقه های گوناگون روسیه مراجعت کنند. تا انجام قرار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در مورد سبکی به شهروندان خارجی در شرایط پاندمی برای قانونی کردن بودوباششان در این کشور کمتر از یک ماه دیگر مانده است. با نزدیک شدن سنه 15 ایون شماری مهاجران هم در نزد مرکز ساخاروا برای دریافت پتنت و هم قانونی کردن حجیتاشان هم روزه می افزاید. قاسم جمرت تاقیف رئیس جمهوری قزاقستان طرح قانونی بحث برانگیز و حساسی را امضا کرد که به اجاره دادن و فروختن زمین کشاورزی را به خارجیان در این دولت سرشار از نفت آسیای مرکزی منع میکند. بنا به قانون نو خارجیان و شخصان بشهروندی شرکت های خارجی سازمان های بین المللی و گروه های علمی بیرونی نمی توانند که زمین های کشاورزی را در قزاقستان صاحب شوند یا به کرایه گیرند. طرح قانون را تاقیف در ماه فوریه امسال پیشنهاد کرده بود. مقامات قزاقستان سال 2016 کدکس زمین را اصلاح کردند که به خارجیان امکان میداد زمین های این کشور را به مهلت 25 سال به اجاره گیرند، ولی ساکنان به ضد آن اعتراض کردند. آن زمان مقامات مجبور شدند که به اجرای قانون نو مراتوری 5 ساله اعلان کنند. مهلت مراتوری تابستان امسال به پایان میرسد. و پرزیدنت آمریکا جو بایدن گفت که تا آخر ماه ایون امسال به چند از کشورهای دنیا همچون کمک 20 میلیون وایه واکسن ضد کرونا ویروس میفرستد. جو بایدن روز 17 می گفت این تصمیم به خاطر حفظ نقش پیشبرنده آمریکا در جهان علیه پاندمی ضرور است و همزمان به تلاش های چین و روسیه اشاره کرد که از راه پهن کردن واکسن میخواهند نفوذ خود را در جهان بالا ببرند. بایدن تصدیق کرد که ایالات متحده در دوام 6 هفته آینده 20 میلیون واکسن علاوهگی را به بیرون میبرد. او گفت روسیه و چین 15 میلیون دانه خیر کردند. شما میدانید که گپ درباره نفوذ روسیه و چین در جهان از راه واکسن زیاد است. ما میخواهیم که جهان را با ارزش‌های خود نظیر نوکاری‌ها، ویژگی و اخلاق بنیادی مردم آمریکا پیش بریم. در خود ایالات متحده تا حال 272 میلیون واکسن ضد کرونا ویروس به مردم فراهم شده. میزان آلودگی و مرگ بر اثر این ویروس در مقایسه با چند ماه گذشته در پایین‌ترین سطح قرار دارد.
کیومرسی اتابود با اخبار اقتصادی هفته. شما مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی را میشنوید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع اصلی این برنامه. 26 سال پیش ماه می سال 1995 تاجیکستان پول ملی خود را به معاملات برآورد. اقتصاددان ها میگویند هرچند این تصمیم خیلی دیر گرفته شد، اما تا حد باعثی به اعتدال آمدن اقتصادی تاجیکستان گشت. تاجیکستان بعد از همه کشورهای پسا شوروی پول ملی خود را نشر کرد. تا 8 ژانویه سال 1993 یعنی پس از 2 سال فروپاشی اتحاد شوروی نیز تاجیکستان روبل بازمانده از آن دوره را استفاده میکرد. تاجیکستان نیم سال دیگر تا ژانویه سال 1994 روبل شوروی را به کار برد، پولی که در یگان گوشه جهان ارزش نداشت و برای ساکنان کشورهای دیگری پسا شوروی از جمله روسیه کاغذی خالی بود.
این دوره گرفتاری تاجیکستان با کشمکش های داخلی و جنگ شهروندی بود. بنابر سر وقت جاری نشدن پول ملی، کشور زیانی بزرگ اقتصادی دیده است که با ارزیابی بعضی از صاحبکاران از خرابی های جنگ شهروندی دیده کمتر نبود، یعنی کشور دو برابر زیان دید. بیکار شدن روبل شوروی در 14 جمهوری سابق آن و باقی ماندنش تنها در تاجیکستان سبب شد که میلیاردها روبل از سراسر شوروی پیشین به تاجیکستان سرازیر شود. با این کاغذی که دیگر در هیچ کجای جهان به کار نمی رفت، همه چیزی ممکن خریده و به کشورهای دیگر رسانیده می شد. در شرح وضع آن روزها عبدالمجید دوستیف که معاون رئیس شورای عالی بود گفته بود که تاجیکستان به قبرستان پولهای شوروی تبدیل یافته است. دادی خدا آدینایف، اقتصاددان و راهبر یک فروشگاه دولتی، در سالهای 90 در دهه شورا بناهای حصار بنابر تاخیر در نشر پول ملی تاجیکستان سخت زیان دید. او گفت
یک پلات امیجنسکی یعنی اوروپیسکی یک پلات دیگر اما مثال که تدور کنید و از روبول بود روبول بود یعنی مثال که 70 روبول بود یا 100 روبول بود اما اون رو بود اما 300 روبول بگیدن فراتر روبول بگیدن این دوره بخارم دیگریم باریم به حرکه که همید همه طرف با قوخی موندگی پلا با یک مردم ها جزا کردن مردم ها خشاخ کردن
آدینف میگوید کم ملت را در دنیا میتوان یافت که در ظرف همگی 4 سال از سال 1991 تا مای سال 1995 دو بار بانکروت یعنی کساد شده باشد. حالت آن وقته مردم را حتی همین کلمه بانکروت هم به گفته آدینف پورا تصویر کردن نمیتواند.
بانکروت شو کرد بانکروت دیتو سلوه بانکروت هم خوبه که خنکی بده بانکروت نکه
ضرورتی به معامله برآوردن پول ملی پس از کسب استقلال در ماه سپتامبر سال 1991 کاملا روشن بود، اما به گفته همصحبتان رادیو آزادی رهبریت سیاسی تاجیکستان برای نشر پول ملی اراده و جرأت نکرد که سالهای بعدی باعث به زیان مالی هنگفته شد. کریم جان احمدوف که سالهای 90 در وزارت رشد اقتصاد و سودا کار کرده است میگوید همه کشورهای پس از شوروی با نشر پول خود از تورم بی سابقه و سرازیر شدن روبل روسی پیشگیری کردند، اما رهبران سیاسی تاجیکستان تا به آخر مسئله نشر پول ملی را به تاخیر گذاشتند تا در نزد کرمل صادق بودن خود را ثابت کنند و کشور بیش از هر دولت سابق شوروی در حوزه روبل باقی ماند. حکومت وقت در حال جنگ با مخالفان اسلامی و دموکرات خود بود و به حمایت روسیه محتاج. ضرورت نشر پول ملی را بعضی از وکیلان پارلمان وقت به میان گذاشتند، اما این دعوت‌ها نادیده گرفته شدند. دادی خدا آدینف میگوید یا دارد که چگونه طاهر عبدالجبار رئیس جنبش رستاخیز و وکیل شورای عالی پیشنهاد میکرد که تاجیکستان باید هر چه زود پول ملی خود را نشر کند، ولی بسیاری‌ها به این پیشنهاد او میخندیدند.
وی در دو تا اول تو پروژه‌ام در کوردای در ریشه اخیرا گذاشته بود
ابراز داشت. او نهایت گاهی که آسیب اقتصادی نظر رس شد، در دهم می 1995 تاجیکستان پول ملی خود را با نام روبل به علامت جدایی نشر کرد، اما این یک علامت خود 100 روبل تاجیکی بود، یعنی یک روبل تاجیکی برابر با 100 روبل روسی. بیشتر ساکنان این سنه را با نام پول شکنی و یا پول شکست در یاد دارند، چون رسمان قربی ایوازی پول 1/100 بود، اما در عصر بانک ها و نقطه های صرافی یک روبل تاجیکی را بر ایوازی 1200-1300 روبل روسی که مردم از بی قربیش آن را دریویانی یعنی چوبین نام نهاده بودند ایواز میکردند. تصمیم زمانی گرفته شد که سال 1993 روسیه اعلام داشت دیگر به کشورهای پس از شوروی قرض های تکنیکی نمی دهد و قرض هایی که پیشتر داده بود همچون قرض دولتی ثبت می شوند. با گفته کریم جان احمدوف محض این تصمیم روسیه تاجیکستان را مجبور کرد پول خود را به گردش برآورد. افسوس بعد از همه کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل، اما عملا این یک تقلید به پول ملی بود، چون که مسئولان آن زمان تا آخر تلاش میکردند پول روسی در گردش باشد و پیشبینی کرده بودند که روبل تاجیکی مثل کوپان استفاده شود. ابراز داشت احمدوف. هم صحبت ما افزود محض تصمیمی به معامله برآوردن پول ملی دیر هم باشد برای به اعتدال آوردن اقتصاد کمک کرد و از زیانهای بعدی اقتصاد ملی پیشگیری نمود. تاجیکستان 30 اکتبر سال 2000 پول نوی ملی خود را با نام سامانی به جای روبل پیشینه برآورد. این بار قرب 1000 روبل قبلی به یک سامانی برابر کرده شد. در آغاز ساکنان جاری شدن پول نوی ملی را با استراب قبول کردند، چون طی سالهای 90 دو دفعه پول شکنی را تجربه کرده بودند که همه پسنداز و دارایی هایشان را در یک آن واحد ناچیز کرده بود. مقامات این دفعه برای ایواز روبل به سامانی 5 ماه فرصت دادند. این بار گذشتن به پول نو در مقایسه به تجربه های پیشینه برای مردم و در عموم اقتصاد ملی با زیان کمتری مالی به انجام رسید. شنوندگان عزیز، شما مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی را میشنوید و برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم.
پرزیدنت قرغیزستان صادر جباروف را با پاراگیری متهم میکنند. یکی از سابق همکاران او ملیس اسپیکوف گفت که رئیس جمهور برای مبلغ گذاری برنامه انتخاباتیش از پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف بر عوض گروی امنیتی او 10 میلیون دلار پارا گرفته است. به قول اسپیکوف، پرزیدنت در جریان انتخابات قانون را جدا ویران کرده است. اسپیکوف گفته است که در معرکه انتخاباتی جباروف چندین دفعه پاره گرفته، این پولها را در تبلیغات خود استفاده کرد، ولی ستاد انتخاباتی این مبلغها را ثبت نام نکرده است. خود اسپیکوف که با چنین یک اظهارات بسیار سخت صدا بلند کرد، حالا در بازداشتگاه موقتی است. او را در تمعجویی گمانبر می داند. بازداشتش اولی سال جاری بود. اسپیکوف گفت که پیش از بازداشتش به حیث رهبر ستاد انتخاباتی جباروف در ولایت چوی کار کرده است. در شبکه‌های اجتماعی عکسی بدن اسپیکوف نشر شد که در آن داغ‌های کلان سیاه دیده می‌شود. اسپیکوف با دوستانش گفته است که در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی او را شکنجه می‌کنند. وکیل دفاعی پرزیدنت سابق سارانبای جینبیکوف اتهام ضد زیرحمایی خود را رد کرده است. اسیلبک قاچقاروف وکیل پرزیدنت سابق خود اسپیکوف را در تلاش به طرف دیگر بردن هوش جامعه گناهکار کرد. ولی جانبداران اسپیکوف با تصدیق حرفهای خود بیانیه‌های شهروندان با علاوه نسخه های شناسنامه های آنها را نشر کردند که گویا او به آنها برای خراجات انتخاباتی ستاد جباروف پول تقسیم کرده است. یک قسم این نفران واقعا هم به حیث افراد مورد اعتماد صادر جباروف در کمیته مرکزی انتخابات ها ثبت نام شدند. ولی در دفتر پرزیدنت صادر جباروف باور دارند که این کار اسپیکوف به خاطر سیاه کردن رئیس جمهوری کرده شده است.
اسپیکوف عادت کرده است که اظهارات دروغین و ماجرابرانگیز به زبان آورد. برای دروغ و تهمت باید در نزد قانون جواب دهد. باعث تأسف است که برخی خادمانی که خود را سیاستمداری جدی می‌نامند، این قصه را گرفته اطرافش بحث می‌کنند و با این کار پرزیدنت صادر جباروف و اصلاحاتی را که او انجام می‌دهد بی‌آبرو می‌کنند.
ولی با اظهارات اسپیکوف حزب اپوزیسیونی ریفورما باور کرده است. نمایندگان این حزب علکی گفتند که وکیلان پارلمان جریان ایمپیچمنت یا عدم باوری به با پرزیدنت را براه می‌مانند تا که دادستان کل همه این اتهام صدا داده را مورد سنجش قرار بدهد.
من از صادر جباروف انتظار این حرفو بودم که میگد بله به سنجش آماده هستم، ولی آنها قرار دیگر قبول کردند. بله، ملیس اسپیکوف نفر نیست که با او میشود پر باور کرد، ولی اینجا سندهای هستند و ما هم خبر داریم که انتخابات از راه های غیر رسمی مبلغ گذاری میشوند.
در همین حال در کمیته دولتی امنیتی ملی قرغیزستان عکس های اسپیکوف با داغ های سیاه و کبود در بدنش را حقیقی نامیدند، ولی به گفته آنها گویا این عکس ها دو ماه پیش گرفته شدند. در کمیته دولتی امنیتی ملی میگویند که چگونه پیدا شدن این داغ ها برای آنها معلوم نیست. شنوندگان عزیز، اینجا وقتی جدا شده با برنامه دنیای اقتصاد رادیو آزادی به پایان میرسد. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوند بزرگ میسپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.